أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى أدائهم أجمعين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر الصيام. وبحث ما در این نکته آخری بودش که در تنبیه اول متذکر شدیم. نکته آخری این بودش که شما حالا در این موارد و اقسام چهارگانه که شک کردید در حلیت یا حرمت لحوم، بعضی جاها اصل عدم تزکیه جاری شد، بعضی جاها اصل عدم تزکیه جاری نشد. حالا بر این اصل عدم تزکیه اگر جاری بشود چه اثر شرعی بار میشه؟ حالا این حیوان تزکیه نشده چی میشه؟ حالا که تزکیه نشده حرام نجس چی میشه؟ گفتیم این بستگی داره که این بحث ما بحث اثباتی بیشتر که در ادله چی موضوع قرار گرفته، چه عنوانی موضوع قرار گرفته. در ادله حرمت اکل حیوان، در ادله حرمت اکل گوشت حیوان میگن موضوع عدم تزکیه. این چه حیوانی گوشتش حرامه؟ حیوانی که تزکیه نشده باشه. چه حیوانی گوشتش حلاله؟ حیوانی که تزکیه شده باشه. پس موضوع حلیت و حرمت اکل تزکیه و عدم تزکیه. لذا وقتی اصل عدم تزکیه رو جاری بکنیم چی میشه؟ شک بکنیم این حیوان تزکیه شده یا نشده. اصل عدم تزکیه، پس گوشتش میشه چی؟ حرام. چون حرمت گوش مستقیما اثر خود عدم تزکیه. همچنین گفتن جواز لبس فی الصلاه. چه لباسی انسان میتونه در نماز بپوشه به عنوان ساتر و عورت، چه لباسی میتونه بپوشه؟ میگن لباسی که از پوست حیوانی تهیه شده باشه که تزکیه شده باشه میتونه بپوشه. پس اگر تزکیه نشده باشه حکم عدم جواز لبس فی الصلاه بار میشه خود به خود. پس ما میگیم اصل اینه که این حیوان تزکیه نشده، پس دیگه از پوستش برای نماز استفاده نمیشه کرد. پس ما این دوتا رو هیچ مشکلی نداره. اما موضوع نجاست در اسلام چیه؟ در اسلام خب نجاست محصوره در عدد 10 یا 11 هستن. این 10 تا نجسی که در اسلام هست، موضوع نجاست در اسلام چیه؟ چه چیزی نجسه که انسان دست بزنه بهش دستش نجس میشه؟ گفتن ها دو تا قوله. بعضی هم میگن موضوع نجاست در اسلام میته، هر چیزی که میته باشه نجس. پس نجاست اثریه که بر چی بار میشه؟ بر انبان میته. بعضی گفتن نه، موضوع نجاست در اسلام عدم المذکای، یعنی هر چیزی که تزکیه نشده باشه نجس، کاری نداریم بهش میته بگن یا میته نگن. پس موضوع نجاست چیه؟ عدم تزکیه. حالا اونایی که میگن موضوع نجاست در اسلام میته، بعضی ها میته رو امر وجودی میگیرن، بعضی ها میته رو امر عدمی میگیرن. مشهور میته رو امر وجودی میگیرن، میگن میته یعنی حیوانی که مات حتف انفهی، یعنی حیوانی که به مرگ طبیعی مرده است. در مقابل میته چی داریم؟ مذکا داریم که مذکا حیوانیه که موتش مستند به ذبح شرعیه. پس اگر موت استناد داشته باشه زهاق روح به تزکیه اسمش میشه مذکا، اگر نه موت استناد داشته باشه به طبیعی ما تحت فندهی میشه میته. پس رابطه میته با مذکا چیه؟ هر دو دوست امر وجودی هم رابطه شون زده اینه. پس میته امر وجودی. بعضی هم میگن نه، میته یک امر عدمیه. میته یعنی چی؟ یعنی مالم تقع علیه تزکیه. اگر تزکیه شده باشه بهش میگن مذکا، اگر تزکیه نشده باشه بهش میگیم دیگه چی؟ میته. پس ما میته رو چی میگیریم؟ امر عدمی میگیریم. حالا بس 3 تا احتمال شد. بنابر این 3 تا احتمال ما ببینیم اصل عدم تزکیه برش اثر نجاست بار میشه یا بار نمیشه. من شک میکنم که این حیوان تزکیه شده یا تزکیه نشده. میگم اصل عدم تزکیه. خب عدم تزکیه شد، نجس یا نجس نیست؟ میگه ها. اگر میته رو امر وجودی میگیریم که مشهور میگن میته امر وجودیه، خب شما چی رو استثاب کردی؟ اصل عدم تزکیه رو استثاب کردی. اصل عدم تزکیه میگه من فقط خودم رو ثابت میکنم، فقط میگم این حیوان تزکیه نشده. حالا که تزکیه نشده پس میته، میگه این پسش پس عقلیه. با استثاب امر عدمی میخوای اثبات بکنی امر وجودیه، میشه اصل مثبت. پس بنابر نظر مشهور که میته رو امر وجودی میگیرن، اصل عدم تزکیه که جاری بشه جاری میشه، ولی نجاست برش بار. اصل عدم تزکیه جاری میشه، چی برش بار میشه؟ حرمت اکل بار میشه. عدم جواز بار میشه ولی نجاست بار نمیشه. پس ما شک میکنیم این حیوان پاک یا نجسه، اصلا طهاره میگه چی؟ میگه پاک. پس از نظر طهارت نجاست شد پاکی. به اصطلاح میگن این در اصول شرعی اشکال نداره که دو تا اصل شرعی که در نتیجه با همدیگه مخالفه جاری بشه. از این بر گوشتش حرامه، اما از این بر پوستش چیه؟ پاک. این اشکال نداره. میگم ما در اصول شرعی از این قبیل زیاد داریم. چرا؟ چون قرار نیست اصول شرعی واقع رو برای ما مشخص بکنه. هر دو وظیفه ظاهری رو مشخص میکنه، اونم به اندازه‌ای که تعبد هست. تعبد استصحابی به من میگه چی؟ میگه اصل عدم تفکیه فقط عدم تفکیه رو ثابت میکنه، اما امر وجودی باهاش ثابت نمیشه کرد. این بس بنا بر نظر مشهور که تا دیروز گفتیم، پس چون میت امر وجودیه با اصل عدم تفکیه میت ثابت نمیشه، پس نجاست بار نمیشه. در مقابل مشهور دو تا نظریه دیگه هم هستش. نظریه دوم نظریه مرحوم آیت الله تبریزی که ریشه حرف مرحوم آقای تبریزی هم در کلمات مرحوم نراقی در مستنده، یعنی ریشه به اونجا برمیگرده. آقای تبریزی چی فرموده؟ ایشون گفتن که ما در باب ذبح تفصیل میدیم. که یعنی چی؟ ایشون گفته بله، چند تا مقدمه داره حرفش. ایشون گفته نداره مفهوم عرفی میته غیر از مذکای، یعنی عرف میگه مذکا شیء اون، میته یک شیء اون آخر. پس عرفن مذکا یعنی حیوانی که تذکیر شده با حیوانی که به مرگ طبیعی مرده، اینا دوتا امره. پس میته با مذکا متغایر، اینو ما قبول داریم. بعد ایشون گفته در باب ذبح حیوانات ما دو مدل ذبح داریم، در حیوانات دو مدل تذکیه داریم. حیواناتی که با صید یا رمی تذکیه درشون محقق میشه، پس با صید ما اونا رو تذکیه میکنیم، مثل ماهی یا با سگ شکاری. اونجاها چی میگیم؟ اونجاها همین متفاهم عرفی قبول میکنیم که مذکا غیر میته. ولی حیواناتی که تذکیه اونها به فرع اوداجه، با سربریدن تذکیه میشن، ما اونجاها چی میگیم؟ میگیم حیواناتی که با سربریدن تذکیه میشن، اونجا تذکیه با میته یکیه معناش. یعنی اگر تذکیه نشه بهش میگیم چی دیگه؟ میته. پس میته رو چی میگیریم؟ امر عدمی میگیریم. میگیم میته چیه؟ چی دیگه که تذکیه نشده باشه. پس ایشون میگه که ما از روایات برداشت میکنیم که گرچه در بقیه جاها ما میته رو چجوری معنا میکردیم، در بقیه موارد میته رو امر وجودی میگرفتیم که بعد میگفتیم میته با مدکا دو تا امره، ولی در باب حیواناتی که با فرع اوداج برده بشن ما از روایات برداشت میکنیم که نه، میته با عدم تذکیه معناش یکیه. پس میته یک امر عدمیه، یعنی چیزی که تذکیه برش واقع نشه. خب ایشون از کدوم روایت این معنا رو برداشت کردن؟ ایشون برای مدعاشون به صحیحه زراره تمسک کردن، به صحیحه زراره تمسک کردن، گفته ما این برداشت رو از این روایت میکنیم. خب ما تا قبلا چی میگفتیم؟ که میگفتیم مذکا و میته دو تایه. ما حرف مشهور که میگفتیم، میگفتیم ما دو تا چیز داریم، یکی مذکا داریم یکی میته داریم. مذکا کسیه که مرگش استناد به تذکیه و ذبح داشته باشه. میته میشد چی؟ کسی که موتش استناد به تذکیه نداشته باشد، یعنی به مرگ طبیعی مرده باشه. پس ما اینطوری معنا میکردیم، لذا مذکا و میته دوتا معنا میشد، میشد دوتا امر وجودی که معناهاش با هم دیگه فرق میکنه. حیوانی که مذکا شده یعنی مردنش مستنده به چی؟ به تذکیه. حیوانی که میته یعنی چی؟ یعنی موتش استناد به تذکیه نداره، موتش استناد به مرگ طبیعی داره. ایشون میگه ولی در باب حیواناتی که باید ذبح بشن ما مذکا رو و میته رو اینطوری معنا میکنیم. مذکا یعنی حیوانی که ذبح شده باشد گرچه مرگش استناد به ذبح نباشد. میته حیوانیه که ذبح نشده باشد. خب پس ایشون این حرف رو در کدوم حیوانات داره میزنه؟ حیواناتی که باید ذبح بشن. میگه حیواناتی که باید ذب بشن مزکا به کی میگه؟ حیوانی که ذب بشه بهش میگیم چی؟ مزکا. گرچه مرگش مستند به ذب نباشه. الان میگیم پس بالا مذکر رو چوری معنا میکنیم، میگه مرگ حتما باید مستند به چی باشه؟ به ذب باشه. اینجا میگیم نه، مذکر یعنی حیوانی که ذب شده باشه، گرچه مرگش استناد به ذب نباشه. میته میشه چی؟ حیوانی که ذب. پس میته رو چوری معنا کردیم، عدمی معنا کردیم. میته یعنی چی؟ یعنی مالم تقع علیه تذکیه، حیوانی که تذکیه نشده باشه. خب این معنای دوم ایشون از روایات برداشت می‌کنه، میگه گرچه عرفن ما باشیم و عرف هم اولی درسته، مذکا و میته دو تایش امر وجودیه، ولی ما از روایات برداشت می‌کنیم که میته امر عدمیه، حیوانی که ذب بشه بهش میگیم مذکا، حیوانی که ذب نشه بهش میگیم مذکا نیست. تفاوت این تقسیم و تقسیم بالایی چیه؟ که تو بالایی استناد اخذ شده درش، چون که استناد اخذ شده هر دو میشن وجودی، چون مذکا میشه موتی که استناد به تذکیه داشته باشه، میته میشه موتی که استناد به تذکیه نداشته باشه. تو اولی استناد اخذ شده، ولی تو دومی استناد اخذ نشده. مذکا ذب شده، مذکا ذب نشده، میته. پس دیگه استناد مستناد خبری نیست. ایشون این معنی رو از کجا برداشت کرده؟ از صحیح ضراره. صحیح ضراره دقت کنید تو عبارتش، ان ضراره عن ابي جعفر عليه السلام في حديث قال و ان ذبحت ذبيحه فاجدت الذبحه. ها پس موضوع رو روایت برده رو چی؟ تو ذبح. میگه تو اگر ذبح کردی حیوان رو، اجدت الذبح یعنی کامل و نیکو ذبح ها انجام داده، یعنی ذبح همه شرایطش رو داشت. یعنی چی؟ یعنی فر یهودا جربه بود، تسمیه بود، رو به قبله بود، همه چی بود. اما همین که ذب کردی حیوانه داشت جون میداد، هنوز زهاق روح نشده بود، فبقت فنار، حیوانه افتاد تو آتش یا افتاد تو آب یا من فوق بیتک از بالای پشتمون افتاد رو زمین، بعدش مردش حیوانه. پس حیوانه چرا مرد؟ بعدن به خاطر اون حادثه که پیش آمد زهاق روح شد. اگر نه، اگر اون حادثه پیش نمی آمد، 5 دقیقه این حیوانه هنوز چی داشت؟ جون داشت. حضرت میگن اذا کنت قد اجدت الذبح فکل، اگر ذبح کامل بوده گوشت این حیوان بر تو حلاله. یعنی موضوعش چیه؟ ذبح. مذکا به کی میگه؟ حیوانی که ذبح شده باشه، گرچه مرگش مستند به ذبح، گرچه اون مرگ آخری که به اصطلاح میگن که حیات نباتیش هم از بین بره، به اصطلاح حیات نباتی و حیات مستقره که داریم، مرگ مرگی هم اشاره میکنن اینا، میگن با ذبح ما حیات مستقره رو از بین بردیم، ولی حیوان هنوز حیات نباتی 5-6 دقیقه داره تا کامل دست و پا میزنه که اون حیات نباتیش هم از بین میره. اینجا حیات نباتی از کی از بین رفت؟ با افتادن روی زمین یا افتادن تو آب از بین رفت. اما چون که ذبح شده بهش میگیم چی؟ مذکا. پس امام در این روایت فرمودن اذا اجدت الذبح، اگر ذبح تموم بشه بهش میگن چی؟ مذکا. مفهومش چی میشه؟ اگر ذبح نشه بهش چی میگن؟ میته میگن. پس در این روایت موضوع رو چی قرار داده؟ موضوع مذکا رو، نه اینکه مستند باشه مردن به تذکیه و زهاق رو، گفته نه، مذکا یعنی ذبح شده باشه، میته یعنی چی؟ یعنی ذبح نشده باشه. پس میته امر عدمیه، یعنی حیوانی که ذبح نشده باشه رو ما بهش میگیم چی؟ میته. خب این حرف آقای تبریزی دادن، گفت من از این روایت این برداشت رو میکنم، رضا میته میشه امر عدمی. وقتی میته بشه امر عدمی چی میشه؟ استثناء عدم تذکیه که میکنیم، احسن، عدم تذکیه بشه، حرمت عکس بار میشه، عدم جواز صلات بار میشه، نجاست هم چی میشه؟ بار میشه. خب این عبارت آقای تبریزی رو دقت کنید، آقای تبریزی توی آره دیگه، حیوانی که ذبح خارجی با شرطش محقق باشه میشه مذکا، فقط نکتهش اینه که استناد درش عقد نمیشه. خب آقای تبریزی تو بحث فقهشون تو کتاب الطهاره اینو خوب توضیح دادن، اونجا عبارت شده دقت کنید، حیث ان مدلولها، مدلول صحیح ضراره چیه؟ که ان المذکا، مذکا چیه؟ مامات و وقعت علیه تذکیه حال حیاته، ولو لم یستند موتو فعلا الى تذکیه، مذکر میشه چی؟ حیوانی که بمیره برایش تزکیه واقع شده باشه، گرچه مرگش مستند به تزکیه نباشه. پس حیوانی که ذبح شده باشه میشه مذکر، مقابلش چی میشه؟ فیکون و مقتضی المقابله بین میته و مذکر قرار شد رابطهشون تقابل دیگه. پس مراد به بیتی میشه مامات و لم تقع علیه تزکیه، حیوانی که بمیره تزکیه برایش واقع نشه، این میشه میته. و هذا الموضوع یهرد به ذم الوجدان الی اصل، ما این موضوع رو احراز میکنیم به ذم وجدان به اصل، یعنی موضوع میته رو احراز میکنیم با ذم وجدان به اصل. وجدان به اصل یعنی چی؟ یعنی مردنش رو که خودمون به وجدان میبینیم که حیوان مرده، فقط آیا تزکیه واقع شده یا واقع نشده رو با اصل ثابت میکنیم، اصل عدم تزکیه. پس اصل عدم تزکیه میگه این حیوان مرده و تزکیه هم برش واقع نشده، پس اسمش میشه چی؟ میشه میته دیگه، چون میته قرار شده امر چی باشه؟ عدمی باشه. این معلم تقع علیه تفکیه، پس استثاب عدم وقوع تفکیه بر او در زمان حیاتش مترتب می شود بر او تمام احکام میته دیگه، حرمت اکل میاد، عدم جواز صلات هم میاد، نجاست هم میاد دیگه. پس آقای تبریزی میته رو میگن موضوع نجاست میته، ولی میته امر عدمیه، چون که میته امر عدمیه این معلم تقع علیه تفکیه با استثاب عدم تفکیه نجاست هم چی میشه؟ بار میشه. این پس حرف آقای تبریزی که نظریه دوم در مسئله میشه. خب نظریه سوم در مسئله نظریه حاج آقا رضای همدانی هستش، محقق همدانی در مصباح الفقیه. ایشون میگه اصلا موضوع نجاست چی؟ عدم التزکیه هست. اصلا موضوع نجاست در ادله میته نیست، کار راحت کرده ایشون، گفته موضوع نجاست در ادله چیه؟ عدم مذکایه، یعنی هر حیوانی که تزکیه نشده باشه نجسه دیگه، راحت کرده کارو. پس اینطوری نیست که موضوع نجاست در ادله میته باشه ما از عدم تزکیه بخوایم به میته برسیم که اشکال اصل مثبت پیش بیاد. ایشون میگه موضوع نجاست به نظر من در ادله چیه؟ عدم تزکیه. خب ایشون هم کجا برداشت کرده؟ ایشون استناد کرده به روایت قاسم فیقر. خب از این روایت میخواد برداشت بکنه که موضوع نجاست چیه؟ عدم تزکیه. خب این از کجای روایت میخواد برداشت کنه ایشون؟ روایت قاسم فیقر اینه، دو تا نامه نوشته قاسم فیقر، یکی به امام رضا، یکی به امام جواد علیه السلام. میگه کتبت الى رضا علیه السلام انی اعمل اقماد سیوف من جلود الحمر المیته. میگه کار من اینه که انی اعمل، این شغلم اینه که ما چی درست میکنیم؟ غلاف شمشیر درست میکنیم، این غلافهای شمشیرم از پوستای الاغهای میته استفاده میکنیم، خرایی که میمیره از پوستاشون چکار میکنیم؟ غلاف شمشیر درست میکنیم. فتوسیب و ثیابی، میگه خب ما این دست میزنیم به پوستای الاغهای مرده به لباسامون هم میخوره، فاصلی فیها، میخوایم نماز بخونیم چکار کنیم برای نمازمون؟ دستامون لباسامون نجس میشه یا نجس نمیشه؟ از پوست الاغ مرده استفاده میکنیم. فکتب امام علیه السلام در جواب نامش می نویسن اتخذ ثوبا لصلاتک، برای نماز باید یک لباس دیگه برداری، این لباس دیگه چی شده؟ نجس شده. چرا؟ چون با پوست مردار الاغ اردمونش برخورد کرده دیگه. این میگه یک نامه من. بعد میگه فکتب تو الی ابی جعفر الثانی علیه السلام، بعدن باز برای من اینطوری من نامه نوشتم به آقا جواد دلعیمه علیه السلام که کنتو کتبتو الی ابیک علیه السلام به کذا و کذا. میگه نامه ام رو به امام رضا شرح دادم، گفتم به امام رضا نامه نوشتم و اینطوری. بعدش حالا حرف من اینه فصعب علی ذلک، کار سختیه، با اینکه امام رضا فرمودن برای هر نماز بر لباس بپوشه، ولی این کار سختیه برای ما، چون ما شغلمون اینه هر روز غلاف شمشیر درست میکنیم، سخته بخوام هی لباسمون عوض بکنیم. فسرت و اعملها من جلود الحمر الوحشیت الذکیه. حالا به امام عرض کردم اگر ما از پوستای الاغای وحشی تزکیه شده برداریم چیه؟ مشکل حل میشه؟ پس گفت الاغهای وحشی، اونا وحشی یعنی اهلی نیستن و ذکیه، و تزکیهشون هم میکنیم بعدن از پوستشون استفاده بکنیم. پس سوال رو عوض کرد، او حالا میخوایم از چی برداریم؟ از پوست الاغای تزکیه شده استفاده بکنیم. اینجا امام جواد نوشتن فکتب الیه کل اعمال البره به صبر، یرحمک الله. اولا امام یک جوابی دادن که بالاخره اعمال عبادی و اعمال خوب بالاخره احتیاج صبر داره، آدم گاهی وقتا باید چیکار بکنه، هزینه بکنه برای نمازش، برای رودش، بعد سختی بکشه. بعد حضرت فرمودن فإن کان ما تعمل وحشیا زکیا فلا بأس. امام این تو جواب دادن، گفتن اگر اون حیوانی که از پوستش استفاده میکنید وحشی و زکی هست فلا بأس، اشکالی نداره چون تزکیه شده. اشکالی نداره یعنی چی؟ ما از این فلا بأس میخوایم مطلب رو برداشت بکنیم. فلا بأس یعنی دیگه نجس، چون سوال از چی بود؟ طهارت و نجاست بود. امام میگن اگر تزکیه شده باشه نجس نیست. مفهومش رو بگیریم، یعنی اگر تزکیه نشود فیه بعثون، یعنی چی؟ نجس هست. پس موضوع نجاست چیه؟ عدم تزکیه. اگر تزکیه بشود نجس نیست. مفهومش چیه؟ یعنی اگر تزکیه بشود، اگر تزکیه نشود نجس هست. پس موضوع نجاست رو امام چی قرار دادن؟ عدم تزکیه. به مفهوم روایت برداشت کردن. پس مفهومش چی شد؟ ما تعمل و وحشیان زکیا فلا بعثه. اگر تزکیه بشه اشکالی نداره. اشکالی نداره یعنی چی؟ سوال از چی بود؟ طهارت و نجاست بود دیگه. اشکالی نداره یعنی نجس نیست. پس اگر تزکیه بشه بعد نجس نیست. مفهومش چیه؟ یعنی اگر تزکیه نشود نجس است. پس موضوع نجاست چیه؟ عدم تفکیه. پس مرحوم حاج آقای رضای همدانی به این تیکه روایت به مفهومش تمسک کردن، پس گفتن موضوع نجاست چیه؟ عدم تفکیه. پس هر حیوانی که تفکیه نشود نجس هست. خب حالا بعد بریم چی میشه، چوری میشه. این پس استدلالیه که ایشون کرده، عرضم به حضور شما. پس ایشون به مفهوم فلا بعثه استدلال کرده، مفهومش چی میشه؟ اگر زکی نباشد تزکیه نشود، پس فیه بعثه. آره همین جمله شرطیه. خب بعد از ایشون به ایشون اشکال کردن، گفتن از این روایت به تنهایی برداشت نمیشه. اولا گفتن این روایت که شما میخوایی بهش استدلال بکنی یک حکم فقهی و بعد روایتش حجت باشه، این روایت همه میگن ضعفه، سندی داره، مشهوره که این روایت ضعیفه. چرا؟ چون قاسم ثیقل اصلا در رجال توثیق نداره. بعد اولا روایت ضعیفه، نمیشه استدلال رو مبتنی کرد بعد یک روایت ضعیف. و یک بار نامه نوشته و در دوباره نامه نوشته خواسته بگن نظرات فرق میکنه اینا. خب بعدش گفتن که از این روایت، از ذیل روایت حفظ برداشت نمیشه. که اگر از دل روایت حفظ برداشت بشه، یعنی تنها فلا بعثه و بعثه رو میداریم به نجاست و طهارت، یعنی فقط شرط به اصطلاح میگن که این مفهوم داره جمله شرطیه، شرط علت انحصاری باشه، علت تامه انحصاری باشه، مفهوم داره دیگه. از این روایت میگن انحصار برداشت نمیشه، که تنها راه طهارت چیه؟ تزکیه. تنها راه نجاست چیه؟ عدم تزکیه. میگن نه، این حصر در روایت حصر اضافی، یعنی به نسبت به صدر این ذیل اشکال داره. پس ذیل نمیخواد یه قاعده کلیه بگه برای همه جا، که بگه هر جایی که تزکیه بشه اشکال نداره، هر جایی که تزکیه نشه اشکال داره. ما اگر بخوایم فقط ذیل رو بگیریم به عنوان قاعده چی میشه؟ یعنی اگر تزکیه بشود طاهر است، اگر تزکیه نشود نجس. میگن نه، این حسبش اضافیه، یعنی در قبال سؤال از صدر این قسم اشکال نداره، موردیه. یعنی در صدر سؤال شده بود که الاغ مرده اشکال داشت، حالا امام در ذیل میفهمن اگر الاغ تزکیه بشه این مورد اشکالی نداره. پس در قبال صدر این مورد اشکال نداره، نه اینکه دیگه هر جایی که این مورد نباشه پس غیر این اشکال داره و فقط این اشکال نداره. نه، حصر اضافی دیگه، ما زیاد حصر اضافی داریم. میگن در قبال این قسم اول قسم دوم اشکالی نداره، نه اینکه قسم دوم کلا هیچ اشکالی نداشته باشه همه جا به صورت قاعده. نه، در صدر سوال شده بود که از الاغای مرده ما مردار الاغ استفاده میکنیم، حضرت همون اشکال داره. در ذیلش میفهمن اگه همون الاغ رو تزکیه میکردی اشکال نداشت. فقط همین رو امام میخوام بفرمایه که اگه اون الاغا رو تزکیه میکردین اشکالی نداشت. اما دیگه این مفهوم نداره اینطوری که پس هر چیزی که تذکیه نشود در اسلام نجس است. این روایت این مطلب رو نمیخواد بیان کنه، این روایت فقط میخواد بیاد بگه در قبال صدر که الاغ مرده بود و تذکیه نشده بود، اگر همون الاغ تذکیه بشه اشکالی نداره. این حذفش اضافیه، نمیخواد این ذیل امام یه قاعده کلی رو بیان بکنه. خب این اشکالو اون چیزی که تو عمل میکنی، اون چیزی که تو انجام میدی، شغلی که تو داری، یعنی موردیه. حضرت میگن شغل تو چیه؟ اگر از الاغای مرده استفاده میکنی که اشکال داره، اما اگر تو از الاغای تذکیه شده استفاده کنی اشکال نداره. حضرت اینو میخوام بهش بگن و جواب سوال سوالو میخوام بدن. از این ذیل برداشت کلیت نمیشه بکنی. پس هر جایی که تذکیه نشه در اسلام نجس هست؟ نه، حضرت میخوام بگن در قبال اون قسمی که سوال اولی که کردی که نجس بود، قسم دوم سوالت نجس نیست، همین مقدار فقط. اما این ذیلش دیگه مفهوم کلی ازش برداشت نمیشه. حالا این جوابا هم آقای صد توضیح داره، هم آقای خویی، چون عبارتاش یکم با هم دیگه متفاوته. هر دو عبارت ما آوردیم که بخونیم ببینیم چی. آقای صد در تغییرات فقهشون فرمودن ان الشرطیه المذکوره، جمله شرطیه آخر، مسوقتون فی قبال شق الاول. این شرطیه اضافیه، حصلش اضافیه، یعنی در قبال شق اولی که مفروضه در کلام فاعله امام جمله شرطی رو به کار بردن. خب شق اول چی بود؟ اتخاذه اقماد السیوفه من جلود الحمر المیته. فاعل گفت قسم اول اینه که ما از پوست الاغ مرده استفاده میکنیم. بعدن عدل انها الى جلود الحمر الوحشیت الذکیه. بعدن فاعلشو عدول داد، گفت نه، از پوست حیوانات الاغ وحشی تذکیه شده استفاده میکنیم. بعد عدم تجویز امام رضا علیه السلام نماز رو در ثوبی که ملاقات بکند با اون قسم اول، این شرطیه در مقام در قوه این قول امام اینطوری فرمودن که انکان ما تعمله و بفرض و کسانی فلا بعثن. پس بعثون به چی برمیگرده؟ به شق اول. ما بحثان رو به چی برگردونیم؟ به کل عدم تذکیه ها در اسلام. نه، میگه این بحث و عدم بحثش در قبال شق اول و دومه. این اگر شغل تو شق اول است فیه بحثان، اما اگر شغل تو شق دوم است فلا بحثه. پس فلا بحثه رو نمیشه مفهوم بگیریم که هر مورد که اینطوری نباشه پس بحثان. نه، بحثان میشه شق اول، لا بحثان میشه شق دوم. یعنی امام چی فرمودن؟ یعنی ان الفرد الاول فی کلام فاعل که جلود الحمر المیت باشه فیه بعثون، اما فرد دوم در کلام فاعل که از حمر تذکیه شده استفاده شده اون فلا بعثه. پس این فلا بعثه و بعثون امام به شق اول و دوم برمیگرده. دو تا مورد ذکر شده، یکیش بعثون، یکی لا بعثون. پس ازش نمیشه مفهوم گیری بکنیم که هر موردی که اینطوری نباشه ولو غیر مورد اول باشه اون فیه بعثون. مفهوم کلی نمیشه از این جمله بگیریم. چرا؟ چون حذفش اضافیه. آقای خویی هم همین رو در مصباح الاصول اینطوری توضیح دادن، ثم ان المحقق الحمدانی ذهب الى ان النجاسه مترتبه على عدم تذکیه. مرحوم حمدانی قائل شده که موضوع نجاست در اسلام چی؟ عدم تذکیه. و استدلال کرده على ذلك بما في ذیل مکاتبه سیقل من قوله علیه السلام فان کان ما تعمل وحشیا ذکیا فلا بعثا، به اعتبار اینکه مفهوم گرفته از این جمله. گفته مفهومش اینه که لو لم یکن ذکیا ففیه بعثا، ولی مراد به بعث هم که چیه؟ نجاست. اشکال داره نداره؟ یعنی چیه؟ نجس هست که نجس نیست. لعنها هی المسئول عنه فی المکاتبه، چون سوال از چی بوده؟ از طهارت و نجاست بوده. آقای خویی میگن و ظاهر عدم دلالت المکاتبه علی ذلك، مکاتبه دلالت بر این مطلب نداره، بلکه انما تدل علی نفی البعث اما کان یستعمله فی عمله من جلود الحمر الوحشیه الذکیه فی قبال المیتهی که مذکوره در صدر روایته. این حفظش اضافیه، بعث نداره حمر ذکیه در قبال میته که در صدر روایت خودش آورده بود که اگر پوستای میته استفاده کنیم ما فرمودن فیه بعثون. پس این جمله مفهوم نداره چون علت انحصاری نیست، حصرش اضافیه. و یدل علی ما ذکرنا که این جمله مفهوم نداره، ذکر وحشیه هست در کلام، چون کون الحمار وحشیه که دخالتی در طهارت جلد نداره اصلا. میگه این کلمه وحشیه اصلا لغبه، در حالی که اگه ما حکم از جمله مفهوم بگیریم تمام قیودش رو باید چیکار بکنیم؟ لحاظ بکنیم. اما الاغ وحشی غیر وحشی اصلا تاثیر داره در حکم؟ الاغ وحشی غیر وحشی یعنی چی؟ یعنی اهلی باشه یا اهلی نباشه، اون که مهم نیست، مهم اینه که تفکیه شده باشه یا تفکیه نشده باشه. پس شاهد برای اینکه این جمله مفهوم نداره چرا؟ چون درش قیودی اومده که این قیود دخالت در حکم نداره، در حالی که اگه ما بخوایم یه جمله مفهوم بگیریم از تک تک قیودش بعد چیکار کنیم؟ بگیم قیودش قیود احترازیه، اگه این قیود نباشه کلا حکم چی میشه؟ منتفی میشه. شما چطور ذکیان و احترازی میگیری وحشیان رو میخوای چیکار بکنی؟ دو تا قید اومده دیگه، خمار وحشی ذکی. چطور از ذکی میخوای مفهوم بگیری؟ میگه اگه تفکیه نشده بعد نجفه، پس قید وحشی رو میخوای چیکار بکنی؟ ما میگیم اصلا این جمله مفهوم نداره، چون اولا حذفش اضافیه و ثانیا قیودی درش اومده که اون قیود احترازی نیست. پس این کلام محقق همدانی و اصولیون بعدی قبول نکردن که چی موضوع نجافت در اسلام چی باشه؟ عدم تفکیه باشه. نه، موضوع نجافت در اسلام همون چیه؟ میته هفته. خب آقای حکیم، سید محسن حکیم بزرگ در مستمسک ایشون بحثو خیلی خوب منقح کردن. یعنی گفتم میته در روایات استعمالات مختلفی داره، طبق هر استعمال بعد بریم اصل عدم تفکیه جاری میشه یا جاری نمیشه. اینم به عنوان تتمیم فایده، چون ایشون خوب تقسیم بندی کرده، اینو به عنوان تتمه بحث آوردیم عبارت ایشونو. در مستمسک آقای حکیم میفرماید المیته تارتن تستعمل صفتون من الموت المقابل الحیات. گاهی وقتا که میته میگن، میته در مقابل چی؟ یه صفت نفسانیه در مقابل حیات. پس میته استعمال میشود در مقابل چی؟ حیات. اینو باش کاری نداره. و اخرى میگن میته نه، مامات حتف انفهی در مقابل المقتول بل اسباب الموجبه للتزکیه. میته رو در مقابل چی استعمال میکنه؟ مزکا. پس گاهی وقتا میته رو در مقابل حیات استعمال میکنه، گاهی وقتا میته رو در مقابل مزکا استعمال میکنن. میته در مقابل مزکا چی میشه؟ میشه مامات حتف انفهی، میشه امر چی؟ وجودی. کما اینکه در قرآن آمده حرمت علیکم المیته و دم، مراد میته چی؟ یعنی کسی که به مرگ طبیعی مرد. یا قوله تعالی افئن مات او قتل انقلبتم، موت اینجا در مقابل قتل آمده. و ثالثتن استعمال سبان میته چیه؟ میته به معنای مالم یزک زکات شرعیه هست. میته رو امر عدمی معنا میکنیم، یعنی میگیم میته چیه که تفکیه شرعی نشده، میته چیه که تفکیه شرعی نشده. کما اینکه شیخ اعظم انصاری و غیرهشون این احتمال رو دادن که ما میته رو امر عدمی معنا بکنیم به معنای چیزی که تفکیه شرعی نشده. اینا به چه روایات استدلال کردن که میته رو امر عدمی گرفتن؟ استناد کردن به جمله ای از نصوص مثل موثقه سماعه، چون در سماعه چی آمده؟ اداره میته و سمیته فنتفع به جلدهی، که ما میتونیم از پوست استفاده بکنیم موقعی که تفکیه شده باشه. اما میته، میته رو در مقابل چی گرفته؟ میته رو امر عدمی گرفته. اذا رمیت و سمیت، یعنی اگه تفکیه شده باشه میته نیست، پس میته چی میشه مفهومش؟ این چیزی که تفکیه نشده باشه. پس میته چیزیه که تفکیه نشده باشه. و همچنین روایت فیقل هم همینو میگفتش دیگه، انی اعمل و اقماد فیق. از روایت فیقل میخوان برداشت بکنن که میته امر عدمی هست. و به هادل معنا که عدم تفکیه باشه، موضوع نجاست و حرمت و سایر احکام قرار میگیرد. فإن ما لیس بمذکا به حکم المیته هست شرعا اجماعا و نصوصا سواء کان بمعان المیته ام لا. میگه آقا به نظر ما از روایت برداشت میشه همون میته امر عدمی، یعنی چیزی که تفکیه نشده باشه، شبیه همون حرف نراقی میشه دیگه. حالا چه بهش میته بگن و چه بهش میته نگن میگه برای ما مهم نیست. پس آقای حکیم هم گفته میته که در روایات استعمال میشه به همون معنی عدم تزکیه هستش که امر چی باشه؟ عدمی باشه. پس این که اصل عدم تزکیه جاری میشه جاری نمیشه بستگی داره که ما میته رو چجوری معنا کنیم، وجودی معنا کنیم یا عدمی معنا کنیم، موضوع نجاست و میته هم بدونیم یا عدمه تفکیه بدونیم. اینا همه تأثیر داره در این که اصل عدم تفکیه یا جاری میشه یا نمیشه. خب حالا تمام کلام در تنبیه اول و تنبیهات برائت. تنبیه اول پس چی شد؟
جاری شدنش نه، در
اثرات نتایجش. آره دیگه، در آثار دیگه، که نجاست هم بار بشه یا بار جاری که میشه نسبت به آثار اول، اما نسبت به نجاست جاری میشه نمیشه بستگی به این داره. پس تنبیه اول و تنبیهات برائت چی شد؟ برائت زمانی جاری میشه که اصل موضوعی حاکم وجود نداشته باشه. بعد در شک در حلیت و حرمت لحوم، زمانی اثرات الحلیت جاری میشه که اثر عدم تفکیه وجود نداشته باشه. حالا کجا اصل عدم تذکیه وجود داره یا نداره؟ ما چهار قسمت ده کردیم، تنبیه و نکته هم که آخر ذکر کردیم اون که اصل عدم تذکیه چه اثری برش بار میشه، فقط حرمت عکس یا نجاست هم برش بار میشه. این گفتیم بستگی داره که ما میته رو چجوری معنا بکنیم و موضوع نجاست در ادله رو چی بگیریم. والحمدلله رب العالمین.